حادثه های کوچک لزوماً کوچک نیستن، حادثه های کوچکی هستند که بسیار بزرگ هستند، سرنوشت بشر رو تعیین کردن. تبر ابراهیم، ابراهیم موعظه کرد اما تبرم برداشت. ابراهیم علیه شرک صحبت کرد اما به صحبت اکتفا نکرد، تبر برداشت و میدونست میندازنش تو آتش. در روایت هم نقل شده وقتی میخواستن بندازنش، جبرئیل به ایشون گفت که خداوند میفرماید که هر چه میخواهی بخواه، یعنی الان تصمیم با خودته که نجات بدین تو رو یا نه. حضرت ابراهیم جواب میده که هر چه او بخواهد میخواهم. من خدا رو میخوام، هر چه او بخواد من همونو میخوام. من تصمیم نمیگیرم، من تسلیم مطلقم و پای حرفایی که زدم و تبری که برداشتم ایستادم. که بعد او میندازنشونو تو آتش ولی نمیسوزه. حالا اینم باز عرض بکنم، بعضی آقا آتش تو میگن آتش نمیسوزونه، دریا شکافته شده، عصا مار شده، نمیدونم فلان اینا. قرآن میگه صالح شطور از وسط سنگ شطور آمد بیرون، نمیدونم چی. اصلا اینا چیزی که محاله، برای چی معنویت رو به این چیزا گره میزنین؟ این چیزا رو نگین، اینا همه خرافات، اینا اصلا امکان نداره. همینجوری بگیم معنوی باشین دیگه، شانسی بریم جلو ببینیم چی میشه. بهش گفتم بابا الان که با همین امکانات مادی هم این چیزا شدنی شده. حالا نمیخوام بگم عین او، حالا اگه 1000 سال 500 سال پیش یه دی میگفتن مگه میشه؟ علاوه بر این که قوانین مادی و معنوی هر دو مال خداست و او اراده کرد آتش بسوزانه و او اگه اراده کنه آتش نمیسوزانه، دائم جماد و حیوان دارن توی عالم با هم تبدیل میشن. شما وقتی مردید بدناتون میره خاک، این خاک میره تو گیاه، میره تو در، بعضی از همین، بعضی ها میشه این دیوار، بعضی هاش میشه آهو، بعضی هاش میشه گوساله، بعضیش میشه یه درختی. ماده ها دارن، مواد دارن با هم دارن تبدیل میشن و اینم کار خداست. همون که طبیعیه کار خداست، اونی که فراطبیعی است هم کار، هر دو قانون الهی است. خب الان که آتش نسوز که همین الان میشه درست کرد که هست، آدم و حوا بدون پدر مادر، عیسی بدون پدر، خب الان که تلول آزمایش میشه درست کرد، سلولای بنیادین، گوسالش رو، گوسفندش رو که تولید کردن، آدمش هم میشه. همینا رو هم خدا داره خلق میکنه. وقتی تو مگه تو داری میکنی؟ مگه پدر مادر بچه رو خلق میکنن؟ پدر مادر دارن کار خودشون رو میکنن، اصلا نمیدونن چی به چیه. خدا داره خلق میکنه انسان رو. هر کاری هم که انسان میکنه او هم کار خداست. خودم کیه؟ این بدن چیه؟ اراده چیه؟ قدرت از کجا میاد؟ خودت آمدی و تو رو خدا آورد، هر دوش درسته در طول همه. حالا میخوام بگم معجزات همینطور. اونم آقا الان که با سلولای بنیادین میشه، میدونین تا با این تکنولوژی که الان ایران و یکی دو کشور تو دنیا فقط دارن، تا چند وقت دیگه شما اگر دستتون قطع شد دوباره برای دست میاد، چشمت کور شد دوباره چشم میاد. لذا دیگه نترسین، هرچی تصادفی کاری میخوایم بکنیم بکنیم. تا 10-20 سال دیگه کل بدن رو میشه بازسازی کرد. این هم کار خداست. هر کاری که انسان، خود انسان هم کار خداست و هر کاری که میکنه. خب گفتم که حالا شما میگی چرا عیسی چی شد، چرا موسی فلان کرد اینا. اگه این علومم الان نبود، اینا خلاف عقل نیست، امکان عقلی داره کاملا، محال نیست، بله طبیعی نیست. حالا که این داری میبینی اینجوریه، تا 200-300 سال دیگه خیلی از چیزایی که میگن محاله اینا اصلا عادی میشه. تو روایت داریم وقت حضرت حجت بیان که مپرسه چجوری ایشون جهان رو رهبری میکنن، بالاخره ایشون یا شرق یا غرب، چجوری کل دنیا حکومت واحد. میفرمان اونجا طوریه که مردم کف دستشون نگاه میکنن، از این ور دنیا اون ور دنیا رو همدیگر رو میبینن و صحبت صدای همدیگر رو میشنون. اون یکی میگه که چجوری یک شب همه میرن مکه و نهضت شروع میشه، از سراسر عالم میرن. امام علیه السلام میگن که از وسط ابرها میرن. خب حالا اینا ممکنه هم اینا از نوع اعجاز و اینا باشه، هم الان که هرچی جلوتر میایم همه اینا به همین روش تجربی و طبیعی هم معنی دار شده. میخواستم عرض کنم که ما این منابع دین رو در باب مخصوصاً سیره انبیا و اولیا اینا رو تبدیل کردیم به قصه. فکر میکنم قصه گفتن ما خوابمون ببره، اینا قصه برای بیدار کردن نه برای خوابوندن، برخلاف قصه های دیگه. و اینا واقعی است، اینا خیالی نیست. همینا رو میخواییم زود تبدیل کنیم به ثواب بدون آگاهی. دیدید تا اسم پیغمبر و ائمه و اینا میاد، ایام عزاداری و جشن میگن آی حوائجتون رو زود بردارین بیارین، به یاد بیارین، زود حوائج میخوان، آی حوائجتون رو به یاد بیارید همه رو فلان. آقا حاجت اصلی ما به اینا، اینا بوده، این حرف هاست، آمدن ما رو تربیت کنن، تعلیم و تربیت. زود آی ماشین میخوام، زن میخوام، خونه میخوام، شوهر میخوام، چیکار میخوام. خیلی خوب اونا هم بخواه حالا، اما اصلا اینا برای این چیزا نیامدن که، اینا جزء فواید کاره نه اهدافش. حالا این ان اتم اتنا چی میگه؟ ان اتم اتنا یک جمله شرطی است. اولا تمام وعده هایی که خداوند در قرآن داده همش شرطی است، جمله شرطیه، وعده مطلقی خدا به کسی نداد. اگر الف پس آنگاه به، اگر جیم پس آنگاه دال. خدا به هیچ قوم خاصی تعهدی نکرده که شما رو اون کنیم آقای بقیه، سرور بقیه، شما هر غلطی بکنید شما خوبین. خداوند در قرآن می‌فرماد مسیحی ها گفتن که مسیح ابن الله، پسر خداست. یهودی هم گفتن عزیر، پسر خداست. مگه خدا پسر داره؟ مگر خدا پدرخوانده شماست؟ مگر شما قوم خویش خدایی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. او کسی به خدا نزدیکه و خدا با اوست که از بقیه آدم تره. تقوا یعنی خود کنترلی، مدیریت خود، یعنی انسان بودن، الهی بودن. هر که انسان تره، الهی تره، عبد تره، پاک تره از هر قوم و قبیله و نژاد و زمان و مکان، او ملاکه. قرآن یه جا میگه ما بنی اسرائیل رو بر بقیه فضیلت دادیم. خب بعضی خیالشون یعنی خداوند گفته یک نژاد خاص، قبیله، قوم خاص، مدین، آدمای خاص، اینا کلن بر بشر مقدمه. همین قرآن تندترین آیات رو علیه بنی اسرائیل داره، فرماد بد مردمی بودید. یه جا میفرماد ضربت علیهم الذله. حالا که این وقتی اون طور عمل کردید خداوند به شما برتری داد، وقتی این طوری عمل میکنید خداوند ذلت رو بر شما، مهر ذلت رو بر شما زد، ذلیل باشید از این بعد. در یک آیه دیگه خداوند میفرماد که مسیحی ها به یهودی ها میگفتن که لیست الیهود علی شی، یهودی ها چه همه مزخرف چرت و پرت. یهودی ها قرآن میفرماد غالت الیهود، یهودی ها به مسیحی ها میگفتن که لیست النصارا علی شی، این مسیحی ها همه حرفاشون حرف مفت. بعد قرآن جالبه به مسلمان ها میگه شما هم شروع کردید این اونا همون حرفا، که چون شما مسلمان زاده اید یا شناسنامه ای مسلمانید، قوم و خویش خدایید، شما هم مثل اونه اید. خیلی تعبیر عجیبیه در قرآن. می فرماد که شما مدیون ایمان و عملتونید، او ملاکه، نه اینکه اسمت مسلمانه یا مسیحه یا یهودیه. مسلمان راستین باید باشید. فرمودید جو نیست که هرچی شما آرزو میکنید همونه، انگار آرزوهای شما، خدا بر اساس آرزوهای شما تصمیم گرفته. این جمله شرطیه یعنی چی؟ این جواب به دو گروهه، ان اتم اتنا، که این دو تا گروه اکثریت هم. یکی او کسایی که اصلا به خدا و عالم غیب ایمان ندارن، اصلا میگن تا خرافات همش. قرآن میفرماد یه عده میگن که این هیه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست الا همین طبیعت و ماده، الا دهر. دهر یعنی طبیعت، قانون قوانین طبیعی ما رو به طور طبیعی ما میمیریم. مثلا فرشته مرگ و اسرائیل و خود ما رو خلق کردن، ما رو میبرن، این خبر ها نیست. ما یهلکنا الا دهر، هیچ خبری نیست. این چیزایی که میگن اراده الهی و معنویت و دهر، روزگار، همین عالم ماده، ماتریال، طبیعت، طبیعت ما رو میبره. عمر طبیعیمون تموم میشه میریم. ببینید یه حرفی که بعضی خیالشون حرفای مدرن امروزیه، ماتریالیزم نمیدونم فلان. هزاران سال پیش قرآن 1400 سال پیش میگه که هزاران سال قبل به انبیا اینا رو میگفتن. اینا میگفتن آقا اینجا حساب کتاب داره، اصلا شما برای چی اینجایی؟ اصلا برای چی هستین؟ اینجا کجاست؟ چه قوانینی برای حاکمه؟ چرا میمیریم؟ بعدش چی میشه؟ این عالم داره مدیریت میشه یا نه؟ تدبیر میشه یا نمیشه؟ اگه تدبیر نمیشه چرا اینقدر منسجم و منظمه؟ چی داره کار رو میکنه؟ چه جوری داره میشه؟ اگر داره مدیریت میشه چرا ما هر کاری که دلمون میخواد میکنیم؟ یه نفر یه مرتبه میاد هزار نفر رو میزنه میکشه، یک ملت رو نابود میکنه. خب قرآن به اینا اشاره کرده، جواب همینا رو داده تو قرآن. همینجوری میخونیم رد میشه. میفرماد که میگفتن که این غیب و فرشته و خدا و نمی همه چرت و پرته. ما یهلکنا الا دهر، قوانین طبیعی تو عالمه. بدن تموم میشه، انرژیش و اختزای زندگی نیست و موانع میاد و میمیریم، تموم میشه. نه قبلش خبری بوده نه بعدش خبری هست. خب یاد اینجوری بودن الان هم هستن. میگن هیچ به اصطلاح ضوابط الهی بر سیر تاریخ و طبیعت و جامعه حاکم نیست، همه چی اتفاقی تصادفیه، هر چی شد همجوری. سنت الهی، سنت الله، قوانین الهی در کار نیست. طبیعته، آقای طبیعت، خانم طبیعت، خودش میشه. دیدید بعضی میگه آقا چرا اینجوری میگه؟ خودش میشه. چرا گیاه اینجوری میشه بعد میوه میشه؟ چرا ستاره میشه؟ چرا بارون؟ چرا این بدن ما اصلا نمیدونیم توش چه خبری هست؟ میلیاردها حادثه منظم داره تو این بدن اتفاق میفته، اصلا من و شما خبر نداریم. نمیپرسن چرا، میگن خودش میشه. اینا خودش داره میشه. خودش چیه؟ کسی که علم داره ولی عقل نداره این حرفو میزنه. کسی که علم داره، آگاهی داره که تو بدن چه اتفاقاتی و تو عالم چه اتفاقاتی داره میفته، ولی عقل نداره، پرسش عقلانی نمیتونه بپرسه. پرسش عقلانی یعنی چرا، پرسش علمی یعنی چگونه. پرسش علمی، بله، علم به معنی خاص دارم عرض میکنم، علم تجربی، چگونه بدن چگونه کار میکند، این موبایل چگونه کار کند، چگونه چه نتیجه میدهد، این میشه علم، یعنی چگونگی. بعضی هم میگن همین چگونگی کافیه دیگه، سوال از چرا نباید بکنه. دیدید اصلا توی فلسفه مدرن علم، علم تعریف سکولار از علم، میگن ما به غایت، هدف، فلسفه عالم کار نداریم. مثلا نمیشه اینا رو فهمید، هیچی معلوم نیست، ما قبول نداریم. حالا ما فقط راجع به که این دنیا داره چجوری کار میکنه داریم مطالعه میکنیم، چجوری میشه که بعد اینجوری میشه همین. اما اینکه چرا اصلا هست، چرا اینجوری میشه، میگه اینا سوالای فلسفی و دینی و ایناست، ما با اینا کار نداریم. یعنی عقل تعطیل، فقط از حواست استفاده کن، آزمایش کن، نتیجه بگیر، برو جلو. ان عدتم عدنا داره فلسفه حیات بشر رو میگه، داره فلسفه تاریخ رو میگه، داره فلسفه سیاست رو میگه، فلسفه اخلاق درش هست. توضیح اینا خودش طول میکشه، من نمیخوام وقت شریفتون رو بگیرم، ولی توجه کنیم. یه عده میگن که ان عدتم عدتم دیگه عدنا نداره، چون خداوند در قرآن میفرماد، خطاب به بنی اسرائیل، گفتیم این بار دو نجاتتون دادیم، بار اول بعضتون خوب کردیم، بعضتون چی میکنیم، بعضتون دوباره درست میکنیم اینا، بعد اگر دوباره برگردید به اون وضعیت، ما هم بر میگردیم به اون وضعیت. دقت کنید. یعنی چی؟ یعنی خدا نشسته ببینه ما چیکار میکنیم، بعد تصمیم میگیره. در خداوند تغییر نیست، در خداوند هیچ نوع نه تغییر نه تجدید نظر هیچی. و بدا هم به معنی تجدید نظر نیست که اینجوری شد خب پس فکر کنیم یک طرح دیگه‌ای بریزیم نقشه خدا عوض میشه. نقشه خدا عوض نمیشه. لا تبدیل لسنت الله. قرآن میفرماد قوانین الهی که بر طبیعت و ماورای طبیعت حاکمه هیچ تغییری پیدا نمیکنه. ولی شما تغییر اگر پیدا بکنید، اگه اینجوری عمل کنید مشمول این سنت خدا قرار میگیرید، اونجوری عمل کنید مشمول اون. درست شد؟ اگر شما الف، پس آنگاه نتیجه که ما قرار دادیم ب، اگر شما جیم، پس آنگاه دال. این یک. نظر خدا عوض نمیشه، ولی قوانین خدا قوانین گوناگون است. شما خودتون رو در معرض کدام سنت خدا قرار میدید؟ تصمیمش با شماست. دو، شما مسئول آن چه هستید که بر سرتون میاد. چون ان اتم ادنا، شما اگه برگردید به اون موقعیت ما هم برمیگردیم، هم دوباره همون بقاها رو سرتون میاد. ما به شما گارانتی مطلق ضمانتی ندادیم که شما هر کاری کردید در عزت باشید در چه باشید، نه آقا. ولی اگر پدرتون درآمد به دست خودتون درآمد. اصلا دقت کردید قرآن در حداقل دو آیه میفرماد که منتظر تحول اجتماعی ننشینید، تحول باید از خودتون شروع بشه. اینکه فکر میکنید جبر تاریخه، منتظر باشیم که خدا یک کاری بکنه یک چیزی بشه، اینجوری نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم. خداوند سرنوشت هیچ جامعه و تمدنی رو تغییر نمیده، نه بهتر میکنه نه بدتر، مگر اینکه چی؟ یغیر ما بانفسهم. اول تغییر از شما باید شروع بشه، خودتون رو تغییر بدید تا ما سرنوشتتون رو تغییر بدیم. خب بعضی ها میگن ما اگه خودمون تغییر بدیم دیگه احتیاج به خدا نداریم دیگه، وقت تغییر دادیم تغییر دادیم دیگه. ان اتم اتمه، ادنا نداره. بعضی ها میگن ان اتم نداره، کلن خدا هر وقت بخواد ادنا، هر وقت هم نخواد نه. یعنی یک عده میگن انسان نقشی نداره در سرنوشت خودش. چرا آقا؟ وقتی تو ظلم رو میپذیری 500 سال ظلم میکشی، وقتی نپذیری نمیکشی. تو داری تصمیم میگیری، یا هزینه میدی یا نمیدی. دادی نتیجهش اینه، این سنت الله یک. ندی نتیجهش اونه، سنت الله دو. خب اینا رو خدا کرد یا ما؟ تو کردی؟ خدا کرد. من کردم یا خدا؟ اصلا قرآن میفرماد که وقتی شما بذر رو کشت میکنید، شما دارید زراعت میکنید یا ما؟ این سوال خیلی جالبه. نسبت خدا و عالم طبیعت، عالم هم در تاریخ هم در طبیعت هم در جامعه، قرآن بیان کرده که آقا ما داریم میکنیم، شما انسان یا خدا. خداوند میفرماد همه کارهایی که در عالم میشود میشه کار ماست، بدون اذن خدا هیچ اتفاق نمیفته. شمرم سر امام حسین میبره، او هم بدون امکانی که خدا بده نشده. اما امکان یه چیزه، اجازه یه چیز دیگه است. اونجا صحبت قوانین هستی است، اینجا صحبت قوانین انسانی است، بحث ارزشه. ما به تو این امکان رو دادیم همین الان، هم جنایت کنی هم خدمت، اینا رو ما دادیم. تو چه جنایت بکنی چه خدمت، ما کردیم، ما اجازه دادیم، امکانش رو دادیم. اما تو هر کدوم از این کارا، اگر جنایت بکنی، خدا جنایت نکرده و خدا به جنایت تو هم راضی هم نبوده، اما به تو این امکان رو داده. و فقط به انسان این امکان داده شده که علیه خداوند بیسته. طبیعت، اقیانوسا، درختها، کرات، میلیاردها حیوانات، گیاهان، هیچ کدوم جلوی خداوند نمیسته تسلیما. قرآن جالبه، میگه تمام عالم مسلمانن به جز آدم ها، یه عدش. یعنی دریاها، اقیانوس مسلمانه، تسلیم قوانین الهیست. جنگلها، حیوانات، گیاهان، پروانه ها، منظومه ها، کهکشان ها، قرآن میفرماد اینا همه مسلمانن. شما اید که باید انتخاب کنید مسلمان تسلیم در برابر حق هستید یا نیستید. سوره اسراء یا بنی اسرائیل، سوره سبحان هم میگن چون با سبحان شروع میشه. خداوند از همه توهمات و تخیلاتی که شما در مورد او دارید پاکیزه و مبراست. این خدایی که تو ذهن شماست خودتون درست کردید. خدای حقیقی خدایی نیست که شما باور دارید. سبحان الله یعنی اگر تو ذهنتون خدا وحشتناکه، ترسناکه، خدا ضعیفه، خدا نادانه، خدا حواسش نیست، خدا داره چرت میزنه، خابیده اصلا، بس که میفرماد لا تأخذ حسنتون ولا نوم، خدا نه خواب نه چرت میزنه، تو چرتیه، شما ها چرتی هستین، شما خوابین، خدا نمیخوابه. اینا هرچی تو ذهنتون میاد، خدا بده، خدا بی‌معرفته، خدا فراموشکاره، خدا از ما یادش رفته. سبحان الله یعنی او خدایی که تو ذهنتون ساختید. الله هیچ یکی از این عیوب، نقص ها، اگه خدای زشتی تو ذهنتونه، سبحان الله یعنی او خدا انعکاس خودته، او خدا نیست. خدا هیچ زشتی، خب پاک است، مبراست، خدایی که در یک شب بنده خاصش رو از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، شب معراج. حالا اینم در ضمن جالبه، میدونید اون زمان که این مسجد الاقصا نبوده که، بعضیا این مسجد الاقصا بعد از اسلام ساخته شده. مسجد اقصا یعنی اون مسجد، معبد دورتر، معبد دورتر که قدسه، حالا بیت المقدس یا اون منطقه کلا. چرا مسجد اقصا؟ قرآن میگه برای که مسجد، مسجد از چه مسجده، مسجد یا مسجد یعنی معبد. خب اونجا معبد حضرت سلیمان سلام الله علیه، حضرت داوود و قبل از اون آثار تابوت عهد که قرآن میفرماد، اون صندوق مقدس معجزاسایی که الان هم دنبالش میگردن و در روایت ما هست که این پیش امام زمان هست. این مسجد الاقصا بعدها در زمان بنی امیه رو اون صخره ای که از اونجا پیغمبر اکرم معراجشون صورت گرفته بعدن آمدن ساختن، اسمش شد مسجد اقصا، چون در قرآن اشاره شد که اونجا این مسجد اقصا نامیده شده بود، ولی اون موقع که اونجا مسجد نبود. خب پاک از خدایی که شبانه بنده خاص خودش را از مسجد الحرام، بعضی هم میگن تو مسجد الحرام هم نبوده، تو مکه بوده، و اون هم اجمالا به کل مکه میگن، گفتن مسجد الحرام، بعضی هم میگن نه تو خود مسجد الحرام. اونجا هم مسجد الحرام مسجد نبوده هنوز، چون اینا مکه بودن، مسجد الحرام اونجا بتخانه بود هنوز، کعبه. بنابراین نه مسجد الحرام مسجد بود، نه مسجد الاقصا مسجد بود اون موقع، ولی هر دو اون معبدی بود که حضرت ابراهیم ساخته بود و اون معبدی در مدرسه حضرت موسی سلام الله علیه و جناب داوود سلیمان، هر دو رو قرآن مسجد می نامه. مسجد الاقصا که اطرافش رو پربرکت کردیم، چرا بندمون رو بردیم اون شب از ایشون نماز مغرب اونجا بودن، نماز صبح هم دوباره در مکه بودن. این شب تا صبح به شکل تیل عرض و معجزاسا با جسم و روح رفتن به قدس، بیت المقدس، و بعد از اونجا معراج به آسمان، که حالا راجع به اینکه معراج به آسمان به خصوص و همون زمین خصوصیاتش چی بوده چجوری بوده بحث، من حالا یک جلسه مستقلی میخواد، نمیخوام راجع به بحث کنم الان، خیلی زیباست. ولی بردیم تا آیاتمون رو، بخشی از آیاتمون رو به اون نشون بدیم. انه هو السمیع البصیر، خداوند همه چیز شنو و همه چیز بین است. هیچی نیست که شما فکر میکنید که خدا نمیبیند و نمیشنود. و آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب نازل کردیم، تورات و ده فرمان رو. جعلناه هدن لبنی اسرائیل، این نقشه راهی بود برای بنی اسرائیل که راه خدا رو بدانند و سبک درست زندگی و حرکت رو شروع کنند. الله تتخذوا من دونی وکیلا، ببینید این جمله ها همه مال الان هم است. قرآن می فرماد خلاصه پیام مقدس این بود، الان هم همینه، لا تتخذوا من دونی وکیلا، فقط به من تکیه بدید. خداوند خلاصه پیام من اینه، هیچ کس جز من رو به حساب نیارید، حالا ما برعکسشیم، ما همه رو به حساب میاریم الا خدا. یعنی خدا همینطوری میگیم خدا بهش توکل بر خدا. امام چه گفت؟ این کتاب سلوکش، این کتاب 40 حدیث امامو بخونین. میگه مردم همه خدا رو قبول دارن ولی به خدا اعتماد ندارن. خدا خوبه خوبه قبول داریم، آقا چاکریم، ولی با ریسمان خدا نمیشه رفت تو چاه. این میگه دروغ نگین رزقتون رو من میرسونم، ولی باور نکنون اگه دروغ نگین گوش نمیدین، امتحان هم نکن. مگه میش دیدن هم میگن مگه تو بازار میشه دروغ نگی؟ دروغ نگی ورشکست میشه، یه همینه. بعدم میاد زیارت، خدا میگه که من به شما دروغ نمیگم، شما دروغ نگو تو بازار. تو فکر میکنی اگه دروغ نگی ورشکست میشی؟ من میگم دروغ نگو، کلاهبرداری نکن، هم رزقت هم اعتبارت بیشتر هم میشه. میگه نه. امام گفت اینایی که از آمریکا، اول گفت از شاه، گفت از شاه میترسن، اینایی که از بعدن گفت از صدام، از آمریکا میترسن، اینا مشکل داره توحیدشون، توحید درستی ندارن، اینا به خدا اعتماد ندارن. به خدا اعتماد کنید، به حرفش بکن، خدا عمل میکنه. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما سر قرار بیایید، من سر قرار هستم، شما نمیایید سر قرار، من بهتون میگم اینجوری زندگی کنید، نمی کنید بعد مشکلات پیدا میشه، بعد به خدا میگید خدا چرا کمکمون نکردی؟ بس شما به حرف نکردید، اطاعت نمی کنید، میخواید من از شما اطاعت کنم. پیغمبر میگه همه میخوان خدا از ما اطاعت کنه، خودشون از خدا اطاعت نمی کنه، به خدا دستور میدن خدا اینجوری کن، به چی اینجوری نکردی فلان. او قرار بود بگه تو اطاعت کنید، برعکسش کردی، هی به خدا دستور میدی. خداوند میفرماد که این در صورت نقشه راه این تورات و ده فرمان شما رو نجات میده که الله تتخذو من دونی وکیلا، به هیچ کس جز من وکالت مطلق ندید، بگو من وکیلتم. وکیل کیه؟ شما مشکل داری یک کسی رو وکیل میکنی، بله کل پرونده تو اینا رو بهش میدی، اطلاعات هم میدی، میگی دیگه هرچی شما بگی هر کار شد، هر کار شما بگی من میکنم، هر نتیجه هم شد دیگه من قبول دارم. این میشه وکالت. خداوند میفرماد شما مرا وکیل خودتان نمیدونید. موسی میدانست، شما نمیدونید. این شرطه. لا تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی الان از آمریکا نترس، از اتحادیه اروپا نترس، از چین نترس، از آقا تحریم میکنن فلان، تحریم کردن دیگه، اینا میگن تحریم تحریم، بابا این کاری که کردن مگه چی بوده تا الان؟ دیگه بدترین تحریم های تاریخ رو کردن، همین بوده. هی میگن آقا اگه کار کنیم تحریم میکنن، محکوممون میکنن، بابا کل محکومیت، اصلا کل محکوم دونشون خالی شد، همه شو ریختن، اصلا کاری نمونده که اینا بتونن بکنن تا حالا نکرده باشن. باز یکی دیگه اینجا هم میترسن هم بغیر میترسونن، آقا اگه کارو بکنیم میدونم چی کار میشه، اگه کار بکنیم چی کار میشه. خب کردن که هر کدوم طرف آمدن بهش گفتن که یواش با مقدمه اینا چی شده، بالاخره همه میمیرن، اینا شطوری که در خونه همه میره. یک کسی گفت اون شطور الان بالای بابات خوابیده، بعد ای گفتش یعنی مرده. ای آمد گفت که میخواست اینجوری نگه، آروم خیلی گفت که اینجوری اینجوری، و بعد ای شک کرد گفت بابات مریض بوده و فلان اینا و اینا، بعد گفت که خب، بعد گفت پدرتون متاسفانه مردن، فوت کردن. گفت که نه یه چیزی شده تو نمیخوای بگی، او بدترین خبر همین بود بهت گفتیم دیگه، باز منتظر چی؟ یک عده اینا همه جنایتاشونو در ایران و غزه و لبنان و عراق و سوریه همه کارهایی که تونستن کردن، باز دوباره میگن که نه خبرشون نمیخواید بدید. اینا برای که خدا رو وکیل نمیدونن، میگن خدا، مسجد میرن، مکه میرن، حاجی میشن، نماز میخونن، به خدا اعتماد ندارن. خداوند میفرماد بنی اسرائیل کیان؟ اینا که مؤمن بودن، که اینا که با حضرت موسی بودن. خداوند به اونا میگه حاضر نیستید به خدا وکالت بدید و اعتماد کنید. بعد خطاب میکنه به اینا، ذریت من حملنا معنو، ای فرزندان و نسل های اونهایی که با نوح به دست نوح نجاتشون دادیم. خطاب میکنن به اونا، یعنی یادتون رفت که زمان نوح هم وقتی نوح کشتی میساخت تو بیابون همه گفتن این خل شده دیوانه، پیرمرد دیوانه، ما اینجا آب نداریم، بارندگی نیست، خشکسالیه، داره کشتی میسوزه. هر روز میامدن و گفتن خب حاج آقا کشتی چقدر دیگه مونده؟ اینا میگفت ما اینجا بارندگی، مشکل بارندگی داریم، داره کشتی میسوزه. به پسر نو میگفتن، رفیقاش سر کلاس به پسر نو دست مینداختن میگفتن بابات باز دیشب خدا به بابات چی گفته؟ بابا جون باز خدا دیشب به بابات چی گفته؟ راستی کشتی به کجا رسید؟ غرق نشین یه وقت. آخ پسر نو دیگه کم آورده بود، شخصیتم نداشت، ایمانم نداشت، آمده بود به باباش میگفت که بابا شما خیلی آدم خوبی، من که شما رو میشناسم، شما منظوری نداری، ولی خواهش میکنم این حرفا رو نزنن، الان همه جا پشت سرت حرف میزنن، میگن این دیوانه یا نمیدونم مرتجع فلان. آخه اینجا طوفان چی؟ نمیشه همین طوفان و این چیزا رو نگی دیگه، از قول خدا هیچی نگو، همین حرفا خودت آروم بزن، مثلا بگو مهربون باشین، مثلا به پرنده ها غذا بدین، اینا همین از این حرفا رو بزن، هی که طوفان میاد غرق میشین، خدا اینو گفت، خدا اینو گفت، اینا میشه از قول خدا حرف نزنی؟ من خجالت میکشم پیش رفیقام، این بچه‌ای که با هم تو یک دانشکده‌ایم، اینا مسخره میکنن منو، میگن بابات روانیه.